أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق بما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالغيظ وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. بعد از اینکه فرمود برای هر امتی پیامبری است، وقتی پیامبر نازل شد، حجت بالغ شد، عده استنکار کردند و استکبار کردند، قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. هم اونها را به عذاب دنیا تهدید فرمود، هم به عذاب آخرت. به عنوان ثم غیر للذین ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. در چنین فضایی عده استنباع کردند که آیا این نبأ حق است یا صرف تهدید. در پاسخ فرمود سوگند به خدا این حق است، هم با جمله اسمیه، هم با انه، هم با لام تأکید از سه جهت لفظاً این محتوا را تأکید کرد و هم از جهت سوگند که به ربی این را تأکید کرد و هم برهان مسئله را ذکر فرمود. از جهتی که جمله اسمیه است با انه همراه است، با لام تحقیق همراه است، این سه جهت لفظی. از جهتی که با قسم ذکر شده این هم تثبیت میکنه جریان تأکید را. لکن به این قسم بسنده نفرد. کسانی که در برابر وحی قرار گرفتن یا اون شامه را در درونشون حفظ کرده بودن، اون باصره را داشتن که حق را ببینن و استشمام کنن و شلیم به حق در کامشون، در جانشون، در شامهشون ظهور کنند، اینها نیازی به هیچ یکی از این عناوین نداشتند، نه معجزه میخواستند، نه سوگند و نه دلیل. دلیل همون استدلال کلامی به حکمی است. معجزه که روشن است، سوگندم که معلوم. کسانی که از این قبیل بودند مثل بودن مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این همین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت کردشون قبول کردن. در همون خطبه قاضیه است که بزرگوار که پیغمبر و امیر المؤمنین علیه و السلام و علیه و السلام فرمود یا علی انکه ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع. چه افرادی البته جز اوحدی اهل ایمانن، اینها نه معجزه می طلبن، نه تعدید حکمی و کلامی می طلبن و نه سوگند درخواست میکنه. رضا فرمود من اولین مسلمانم و این جزء مفاخر اون حضرت بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک مفخر خانوادگی از امیرالمؤمنین به این بان میگه او اولین مسلمان است یاد میکنه. و به فاطمه زهرا سلام الله علیها هم فرمود به اینکه همسر تو اولهم اسلامن است. این اولیت یه سبق زمانی است. اون سبق زمانی خیلی کمال نیست، مثل اینکه اول کسی که وارد مسجد می شود اول کسی که وارد حسینی می شود. البته سبق مختصری پیش از دیگران دارد، اما یه سبق زمانی است. یه وقت است که فضا فضای تاریک است، هنوز روشن نیست انسان از آثار گذشته دست بردارد یا نه. مسئله عقیده است، مسئله ایمان است، باید به چیزی رو بعدا تأسیس کنند. فضا هم تاریک است، محیط هم آماده نیست. اول کسی که حق را به خوبی تشخیص میدهد، تن به هر خطری میدهد، که یه فضیلتی داره. بنابراین از اینکه مشهد مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولهم اسلام است، از هر جهت فخر است. عمدان است که نه کار متکلم و حکیم را کرد، نه کار توده مردم را کرد که معجزه طلب باشد، نه کار افرادی که تو معنی نه به باوری نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتند. به عنوانی که او صادق امین است، اگر قسم میخورد قبول میکرد. اینا گروه ممتاز بودند. بعضی ها با تعلیل عقلی مثل حکیم و متکلم اینا باور میکرد، بعضی ها معجزه طلب میکردن، بعضی هم به سوگند. زمام ابن ثعلبه ظاهرن جز این گروه بود که وقتی رسول خدا ادعا کرد و من پیغمبرم، اون آمد و از قبیلش فاصله گرفت، آمد گفتم برن تحقیق بکنم ببینم چه خبر است. حضرت ادعای نبوت کرد، فرمود من رسول خدا هستم، مبدا اومد و بازگو کرد. زمام ابن ثعلبه عرض کرد شما سوگند یاد میکنی؟ اون بعد قسم به خدا من رسولم، قسم به خدا قیامت هست، قسم به خدا مبدا هست. اینا حواره صوم و صلات اینا. این باور کرد و ایمان آورد و به حضرت عرض کرد که من خودم هم مؤمن شدم و وقتی برگشتم اهل قبیله خودم را هم مسلمان میکنم، مبلغ شما خواهم بود. همچنین که برگشت وارد قبیله خود شد، گفت بعثت لات و العزا. اونا گفته چی این بت‌ها را بد میگی؟ مگر نمی ترسی که از اونا گزند به تو برسد؟ گفته اینجا لا یزور رو ولا ینفع و بد یریان رو. گفت و همه قبیله او هم مسلمان شد. اینا مردانی بودن که گفتن در تمام مدت عمر این شخص به عنوان صادق امین بود، دروغ نمی گفت، الان در باره مهمترین حادثه خبر می داد و سوگند یاد می کند. ما باورم لذا بعضی ها با صرف گفتن کسی دلیل نمی تلالیدن، خود این گفتن برای اونها دلیل بود. بعضی هم با معجزه، بعضی با برهان عقلی، بعضی با سوگند. در این آیه جریان معجزه را که قبلا مطرح کرده بود فرمود ما کان حاضر قرآن و ان یفترا. اگر شما تردید دارید فعطو به صورت مثله که آیه 38 همین سوره بود که گذشت، این مال معجزه. در باره سوگند هم همین است که ای به ردی نهو لحقون که سوگند است. در باره تعلیل عقلی حالا شروع میکنن به برهان عقلی که این برهان عقلی هم صد مبسوط ذکر میکنن. فمود به یستن به اونه که احقون هوه، قول ای این حق است و ردی قسم به پروردگار من اینهو لحق. اما برهان مسئله، برهان مسئله این است که او وعده داده. در انجاز وعده و عمل وعده نه نیازمند به متمم و مکمل است، نه مانعی سر راه او فرض می شود. بعضی هستند که اگر بخواهند به وعدهشون وفا کنند یا ابتداعاً کاری انجام بدن، هم نیازمندن کسی اونها را تأیید کنند، هم محتاجن که مانعی سر راهشون نباشد. یعنی هم در تصمیم مقتضی متمم و مکمل می طلبن، هم در رفع مانع محتاجن که راهزن سر راه نباشد. ذات اقدس الهی برهان قائم میکند، میفرماید به اینکه چون اون چه در جهان امکان یافت میشود سراسر ستاد الهی هست که لله جنود و سماوات و الارض. قدرت الهی هم به کل شیء تعلق میگیرد، نامتناهی است، پس او به کل شیء قدیر است. از نظر نصاب قدرت و تمامیت قدرت محتاج به متمم و مکمل و معید و مظاهر و دستیار و اینا ندارد، پس مقتضی تام است. مانعی هم فرض ندارد، نه کسی نمیتواند مانع باشد. مانع یعنی بیرون از قلمرو به قدرت فاعل کسی بیاد جلوی کار او رو بگیره. اگر ثابت شد که هر چه شی بر او صادق است، تو قلمرو ستاد او، لله جنود السماوات و الارض، دیگه فرض ندارد یک کسی مانع باشد تا خدا با او درگیر بشود او را از سر راه بردارد. مانع فرض ندارد، نه اینکه مانع هست و ضعیف است مانع را از بین میبرد. در جریان صادر اول اینطور است، در جریان مجموعه نظام آفرینش اینطور است. اگر لله جنود السماوات والارض کار را ذات اقدس اله اراده کرد، سراسر عالم ستاد روی هم انجام می دهد. لذا فرمود به این که او که در قدرت تام است نیازی به بیگانه ندارد، چون خودش قدرتش نامتناهی است. اولا بیرون از جهان هستی هم کسی نیست، بیرون از برم رو به آفریده های او کسی نیست او رو در قدرت یاری کنه. پس به دو دلیل او در مقتضی بودن تام است، یکی اینکه قدرتش نامتناهی است، یکی اینکه خارج از حیطه هستی کسی نیست که او رو یاری کنه، چون هرچه هست هم مخلوق او هستن. از در راه زن و مال او راده هم همین دو تقریر هست. بیرون از قلمرو به خلقت او کسی نیست، چیزی نیست که جلوی کار او رو بگیره. درون قلمرو او که همه تابع اویه. فقال لها ولد عرضی اتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائعین، نه تائعین، نه سماوات و عرض گفتن ما دوتایی میایی، سماوات و عرض گفتن ما هم همراه این اردو و هم میایی، هر چه در عالم هست میاد ما هم تابعیم. اون فعل تثنیه است اما اون آخرش جمع است. قالتا اتینا تائعین، نه تائعین، سماوات و عرض گفتن ما با همراه همین اردو میاییم، ما هم تابعیم. بنابراین بیرون از جهان آفرینش که کسی نیست تا رهزن باشه، درونم هم که هست تا او است و خاضی است و خاشه. فرض ندارد که ذات اقدس اله در کارش یک مانعی باشد تا حضرت بخواد او رو بردارد. پس به دو تقریب مقتضی به نصاب تام رسیده، به دو تقریب مانع فرض ندارد. در چنین حالتی وقتی چیزی رو وعده داد وقوعش قطعیست دیگه، و قطعیت وقوع همان است که میگن انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه در اصطلاح قرآن همان است که اگر بخواد به زبان روز ترجمه بشه میشه به ضروره، یعنی حتما، یعنی قطعا، یعنی بی تردید واقع میشود. اون ادله ای که از قدرت خدا سخن میگوید بیش از امکان بر نمیآید. خدا قدرت دارد، ممکن این کار رو بکند، اما حالا میکند یا نمیکند بحث دیگه است. اما اونجا خودش بعد داد خبر داد گفت این لا ریبی فی هست، یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو بگو انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی ضروری الوقوع است. در این مقام هم گذشته از این که معجزه را قبلا ذکر فرمود فأتوا بصورة مثله، سوگند را هم اینجا ذکر کرد ای و ربی انه لحق حقون، حالا برهان مسئله را ذکر میکنند. حب دین که به ما انتم به معجزی، ما انتم نه یعنی شما مردم حجاز، یعنی ماسوای خدا معجز نیست. برای اینکه ماسوای خدا اگر بیرون از قلم رو به امکان باشد که چیزی نیست، شی نیست، لا شی است، درون قلم رو به امکان باشد که مخلوق اوست، لله جنود و سماوات ولد است. بنابراین فرض ندارد که چیزی رادع باشد، مانع باشد، معجز باشد، به فقط قدرت خدای سبحان را تعجیز کند. و ما انتم به معجزی. اما از اون روز خبر می دهد، می فهمد به این که عذاب اون روز طوری است که مشابه او در دنیا فرض ندارد. کسانی که در دنیا معذب شدند نظیر اصحاب اخدود که اونا را تو کانال آتش سوزوندند، اینا بالاخره در درون دلشون یه امید هست. اونا که موحدن میگن خب بر اساس لا تحسبن الذین قتلوا، ما یه آینده سعادت بخش داریم. اونا هم که ملحدن میگن بگی خب تاریخ نسل بعد میاد انتقام میگیرد، همه این که نسل بعد میاد انتقام میگیرد یه مقدار اینها را روشن میکنه، برای اینا امید است. حالا اگه وارد صحنه ابد شدن در قیامت، اینایی که در دنیا معذبن از یه طرف روزنه امید بخشی هم دارن، میگن چون حق با ماست، ما در پیشگاه تاریخ، وجدان تاریخ، نسل آینده سرفرازیم. همچه حرفی دارن، حالا یا وهم یا درست، و در درون اینها نهادین شده است. ولی اگر کسی وارد صحنه قیامت شد، ابدیت رو ادراک میکنه. یک، بوسیدان خودش رو هم ادراک میکنه. دو، دیگه نسل بعد و تاریخ بعد نیست بیاد انتقام بگیرد. سه، عذابم روسوز و درونسوز از چهار، و خاموشم نمیشه از کلما خبت زدنام سعیرا. پنج، نزد در پایان سوره فجرم و یوم ازین لا یعذب و عذابه و اهد و لا یوسف و وساقه و اهد. حالا ممکنه در دنیا کسی کاری بکنه، خودش کور بکنه، یه لحظه خودش کور بکنه، اما اون اوائل در رنج است. بعد وقتی کوری برای او عادی شده است، قاه قاه میخنده. این اعماها نیستن که قاه قاه میخندن. عذاب در دنیا دائمی نیست. برو ممکن است کسی کور بشه برای مدت مدیدی، یعنی تا زنده از کور بمونه، ولی عذاب برای او، درد برای او دائمی نیست. لیکن در قیامت درد دائمی است. نه اینکه کسی حالا اعما شد بگه رب لم حشرتنی اعما. هر لحظه‌ای که بر او می‌گذرد مثل لحظه آغازین کوری اوست، درد می‌کشد. لذا طرزی در قیامت کفار و منافقان معذب می‌شوند که نمونه از اونها در دنیا فرض ندارد. فیوم اذن لا یعذب و عذابه احد و لا یوسق و وساقه احد. و اینکه این به جای امید ندارد و حقم بر او روشن شد و با ابدیت درگیره. لذا می‌فرماید اون روز نه ضابطه است، نه رابطه است، نه کارهای کفاره‌ای است. ضابطه دنیا اینه که آدم اگه چیزی رو احتیاج داشته باشه، از جایه بیز، صلح، یکی از عقود اسلامی، مزارعه، مزاربه، مساقات، اجاره، مانندان تعمیم می‌کنه. فرمود در قیامت چیزایی نیست، این ضوابط تجاری نیست. لا بیع اون فیه، این بیع نموداری از ضوابط اقتصادی است. آدم در دنیا هر چیزی را احتیاج دارد، بالاخره یا از راه خرید و فروش یا از راه اجاره و سر یا یکی از عقود دیگر تأمین میکنند. اونجا از این قبیل داد ستتا نیست. این ضوابط دنیایی. ولا خلتون، گاهی ممکن است که انسان از چیزی را از راه خرید و فروش تأمین نکند، ولی از راه ضوابط دوستی از دوستانش بگیرد. بالاخره دوست به او هدیه کند، تو ببخشد، مشکلش برطرف بشه. همون دوست بازی هم نیست اونجا. چون لکل امره من هم یوم ازن شهن و یقنی. میمونه مسئله شفاعت، که شفاعت مال کسیست که مل تزادی نه باشد. شفی باید به ازد خدا شفاعت کند. مشبون ده باید مرتضی دین باشد. زمینش در دنیا فراهم کرده باشد که برای نکن. میموند مسئله کفاره و فدا و اینا. در دنیا آدم اگر یه جنایتی کرد، بالاخره کفاره میده، فدیه میده، دیه میده، مانند اون خلاص میشه. در آخرت چیزی ندارد که به عنوان کفاره بده. ولی اگر هم داشته باشد، کفاره و فدیه و معادل پذیری اونجا قبول نیست. اونجا نظام شریعت هم نیست. همونطوری که نظام طبیعت نیست، نظام شریعت هم نیست. در دنیا بالاخره هم نظام طبیعت هست، هم نظام شریعت. انسان یا کار میکنه، مشکل خودش از راه کسب فراهم میکنه و مانند اون، این کار طبیعی. یا اگر یه تبهکاری مرتکب شده است، با کفاره دادن، معادل دادن، مستدیه دادن مستخلص میشه. اما اونجا هست که کفاره نمیگیرن. ولا یؤخذ منه عدل ولا فدیه. این نظام شریعت مال دنیاست. اونجا را کسی کفاره بده، عدل بده، معادل بده، نجات پیدا کنه، این چنین نیست. حالا این شخص اونجا چیزی ندارد که برپردم داشته باشد، چون نظام شریعت و کفاره و عدل پذیری نیست. اگر همه زمین مال او بود و میداد و میخواست نجات پیدا کند، از او قبول نمیشد. ولو ان لکل نفس ظلمت ظلم به دین خدا و به خلق خدا، وقتی کیفر در دنیا ندیده باشد، به قیامت منتشده باشد، طوریست که اگر چنین ظالمی همه زمین مال او باشد، حاضر از فدیه بده، کفاره بده، اما کسی قبول نمی کند. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اما البته لا یؤخذ منه، فدیه قبول نمی کند. لا یؤخذ منه عدل ولا فدیه تمام. البته بخشی این از مفسران این رو به عذاب دنیایی هم تطبیق کردن، چون اون روزی که ذات اقدس اله از باب سخرها لبس سبع لیال و سماعت ایام یا خسف نام بهی بدار الارض و مانند اون فرام رسد، در چنین مقاطعی هم که عذاب معجزه گونه است، باز هم فدیه و عدل قبول نمی شود. نظیر جریان فرعون که غشیه هم می رجم ما غشیه هم، اونم همینطور است. ولی این تعبیرات به تعبیرات قیامت مناسب تر و اثر رو ندامد. و اگر چون چه این عذاب در دنیا باشد، اینا برای اینکه از شماتت دشمنان نجات پیدا کنند، اون پشیمانی رو ظاهر نمی کنند که از روانی عذاب نبینند. اگر در آخرت باشد، در برابر کسانی که اونها رو می شناسند، باز اون ندامت رو اظهار نمی کنند. و اگر نه، در یه محیط شناخته شده ای نباشد، این اثر رو معنی از هر رو گفتن، چون اصرار گفتن از لغت ازداد است، هم به معنای راز نگهداری، سر نگهداری به کتمان آمده، هم به معنای اظهار آمده که از لغت ازداد است. اونگاه اثر رو ندامه، یعنی اظهر رو ندامه. به هر تقدیر در روایت هم مسئله اصرار ندامت به این تعلیل شده است، مخافت شماتت الاعدا، اینا اون ندامت را کتمان می کنند. پس اولین حکم این است که لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، دوم این است که به اثر اون ندامه لما رأوا العذاب، سوم این است که بغضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. این حکم دنیا هم هست، حکم آخرت هم. برهان مسئله با این تمام نشده هنوز، برای اینکه اون بخش ستادی رو با ذکر بفرماید. اینکه فرمود از شما بر نمی آید که جلوی قدرت خدا رو بگیرید و با انتم معجزین، درست است. اما این باید خوب شفاف بشه که چرا هیچ که نمیتونه جلوی قدرت خدا رو بگیره. میفرمود الا ان لله ما فی السماوات والارض. خب اگر تبارک الذی بیده الملک است، اگر لله ما فی السماوات والارض است، بیده ملکوت کل شیء است، پس نتیجه است که لله جنود السماوات والارض. اگر سراسر عالم ستاد الهیان و تابع الهیان و خاضع و خاشعان، فرض ندارد که کسی جلو قدرت او را بگیرد، که پس مانع فرض ندارد. الا ان لله ما فی السماوات والارض، حالا که این چنین شد، الا ان وعد الله حق، او از اون جهت که رب است، حکیم است، بالاخره باید حساب کتابی در کفارش باشد. هر کسی هر چه بکند و در درونش نگه بدارد و روزی ظاهر نشود و او پاداش را کیفر نبیند، که میشه عالم لعب و لعب. همون ما بازیگر نیستیم که بازیچه خلق فرنگ کرده باشیم. ما کنا لاعبین، یا ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اینا لعب نیست، بازی نیست که ما یه سفره فهمی کرده باشیم بعد جمع بکنیم. بل ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطبیات و بیمینه اولم یرد الارض کیفه سطح هر، حالا ما این سفره فهمی کردیم، همه روز این سفره زندگی میکنن. بعد بل ارض و قبضت و یوم القیامه، این بساط خلقت جمع بکنیم و دیگر هیچ. خیر، بساط خلقت جمع بکنیم که دوباره از نو طراحی کنیم و طرح کنیم. برای اینکه این همه کارهایی که مردم کردن حساب کتابی دارد دیگه. من یعمل مثقال ذره خیر باید باشد، من یعمل مثقال ذره شر باید باشد، همه باید حساب باشن. پس وعد خدا حق است، چون لله ما فی السماوات ما فی الارض. اینا که دشمنانی که نسبت به ذات اقدس اله اظهار عداوت میکنن، من کان عدوان لله و جبریل و میکال و ملائکته، اینا که در برابر ذات اقدس اله موضع میگرن، خدا باید بفرماد به اینکه تکوینن که شما جد مأموران مایید. حالا که متوجه نمیشوید بدانید که قدرت ما فوق قدرت شماست. این بیان نورانی هست. تعمیرم بارها نقل شد که حضرت فرمود اگه خدا بخواد کسی رو بگیرد که از بیرون لشکرکشی نمی کند، که همون شخص رو با زبان او و دست و پای او میگیره. فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اگر کسی را خدای ناکرده ذات اقدس اله خاص بگیرد، با دست او، با زبان او، با پای او میگیرد. یه حرفی میزند گرفتار میشود، یه چیزی را امضا میکند گرفتار میشود. لازم نیست لشکرکشی بکند. همیشه از هر مثلا طوفان باشد یا سخرها علیهم سبع ایال و سماوات ایام باشد و مانند اون، که با پای خود یه جای میرود همونجا گیر میکند، با دست خود جای چیزی رو امضا میکنه که گیر میکنه. همون اعلم و ان جوارحکم جنوده. خب اگر این است دیگه شما دلتون میخواد فرشتگان را از جای دیگه بیاره. حالا البته گاهی این چنین است، فرق و ساقه هست، شهاب سنگ هست، امثال دارک هست، ولی گاهی انسان کارهای افراد عادی را با زبان خودشون میگیره. این فرض ندارد که در برابر قدرت خدا کسی بتواند بگوید من. منتها اونایی که خدا رو نشناختن دشمنی میکنن، من کان عدوا لله و ملائکتی و میکال به جبرئیل و جبرئیل و اتفاقات بدانه که یاد الله فوق ایدی. خب الا ان لله ما فی السماوات و الارض الا ان وعد الله حق. اون چرا که او خبر داد که یقینی است لاره بهیه، اون چرا وعده داد در امکانش تردیدی نیست، و قیامت خبر خداست و بهشت و جهنم خبر خداست و بهشت وعده الهی است که تخلف پذیر نیست، برای عده عذاب وعید است، وعید احتمال عف، و برای دم اصلا احتمال عف نیست. لا یخفف عنهم و ما نه ذلك. خب همون اینا چون ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اینا چون قدرت خدا رو درست نمیشناسن، خیال میکنن که خدا اولا معاذالله نیست، برفرضم باشد نظیر قدرت های دیگه است، در برابر اون موضع میگیرن، میگن حالا خدا هست شما بکنن، یکی ما یکی ما. اینا که در برابر ذات اقدس اله باور نکردن میگن ما جلوی تصمیم خدا رو میگیریم، اگه نیست اگرم باشد ما هم با همین این ابزار فنی جلوی اراده او رو میگیریم، در حالی که ابزار فنی از ستاد او و از جنود او محسوب میشد. ولیکن اکثر هم یا لا یعلمون، بسیاری از اینا گرفتار جهل خودشونن، اینا نه جهانبینی دارن نه انسان شناسی دارن، اصلا نمیدونن کجا آمدن و کجا میرون. این که تصمیم هاشون عوض میشه کی عوض میکنن؟ عرفت الله به فسق العظائم و نبض الهمم و حل العقود، و کی تصمیمشون عوض میکنن؟ ولیکن اکثرهم لا یعلمون. هو یحیی و یمیتو به الیه ترجعون، احیا به دست اوست، اماته به دست اوست، به همه اون مبدعی که شما را آفرید مراجعه میکنید، نجاتی. وقتی رفتید اونجا میبینید به وطن اصلیتون رسیدید، همونجا بیان نورانی از دعوی سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که هر کسی فرزند کسی است، در شناسنامه هر کسی نوشته فرزند کیه، شما حقیقتا فرزند آخرتید، برای که از اونجا متولد شدید آمدید و به همونجا برمیگردید. جزا کونو مبنا الاخره ولا تکونو من ابنا الدنیا، شما که از خاک نیامدید، که از این زمین که بر نخواستید، که از جای دیگه آمدید و همونجا هم برمیگردید. فرمود و یحیی و یمیت و الیه ترجعون. الحمدلله.